بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد ما 4 دلیل اقامه کردیم بر حجیت ظن حاصل از خبر ثقه که مدت ها معطل شدیم. یعنی اگر ثقه خبری داد برای شما ظن آورد، شما همون براتون اون ظن حجته. پس اون ادله که تا به حال میخوندیم ظن حاصل از خصوص خبر رو برای ما حجت میکرد. خب اون تمام شد. حالا 4 دلیل میخوایم اقامه بکنیم بر حجیت مطلق زن. یعنی خبر خصوصیتی نداره. از هر راهی شما زن به یک حکم شرعی پیدا کردین، اون زن برای شما تبعیتش لازمه. مثلا از راه خبر فاسق، از راه قول یک دیوانه، قول یک بچه، از راه خواب، از هر راهی. خلاصه شما اگر زن پیدا کردی به یک حکم شرعی، مثلا از راه خواب زن پیدا کردید که فلان چیز حرامه، فلان چیز واجبه، این زن گردنگیر شماست با این ادله اربعه. یعنی طبق اون زنی که پیدا کردی، اون مظنون الوجوب رو باید بیاری، اون مظنون الحرمه رو باید ترک بکنی. پس بنابراین حجیت مطلق زن صحبته، نه خصوص زن خبری. منتها چرا در دلیل 4 چون از کردیم 4 دلیله، این 4 دلیل 2 مال علامه است که یه دونش خوندیم. دلیل اول علامه دلیل عقلی میاره که عقل به ما میگه از هر راهی شما زن به حکم شرعی پیدا کردین، اون زن در حق شما نفوذ داره. اون وقت در دلیل 4 هم اگر حکومتی شدیم همینه، چون اگه نظرتون باشه تا حالا چند بار گفتیم دلیل 4 این که مطلق زن حجت میکنه 4-5 تا مقدمه داره. اون 4-5 مقدمه را اگه پذیرفتیم، اون وقت اینجا 2 میشن. بعضی ها شدن حکومتی، بعضی ها شدن کشفی. اونایی که حکومتی هن چی میگن؟ میگن بعد از این 4-5 مقدمه عقل حکم میکنه از هر راهی در هر مسئله ای زن برای شما حاصل شد، اون زنتون حجته. چرا؟ برای اینکه احکام عقلیه کلیست. عقل اگر یه حکمی بکنه کلی حکم میکنه. اگر عقل بگه زن مطلقا حجته، این به نحو قضیه موجب کلیه است. یعنی از هر راهی، چه متعارف چه غیر متعارف، در هر مسئله ای، چه مسائل مهمه مثل فروج و دما، چه مسائل غیر مهمه مثل طهارت و نجاست، در هر مرتبه ای، یعنی چه زن قوی چه زن ضعیف، اگر ما در باب انسداد حکومتی شدیم، نتیجه اون دلیل 4 مثل دلیل اوله. چطور دلیل اول عقل زن و حجت میکنه از هر راهی در هر مسئله ای در هر مرتبه ای، هیچ فرقی هم نداره. اگر در باب انسدادم ما حکومتی شدیم و گفتیم عقل حکم میکنه که زن حجته، اونجا هم مثل اینه. یعنی دلیل اول و 4 هیچ فرقی نداره. اما اگر اونجا کشفی شدیم، گفتیم از این 4-5 مقدمه ما کشف میکنیم که شارع زن برای ما حجت کرده، اگر ما اونجا کشفی شدیم 4 با اول فرق میکنه. چرا؟ چون اگر کشفی شدیم قضیه میشه مهمله، چون شارع برای ما زن رو حجت کرده، وقت میشه قضیه مهمله. آیا چجور زنی رو حجت کرده؟ قوی یا ضعیف؟ نمیدونیم. قدر متیقنشو باید بگیریم، زن قوی. در مسائل مهمه یا غیر مهمه؟ قدر متیقنش غیر مهمه، نه در مسائل مهمه. آیا زن خبری یا غیر خبری؟ فرقی نمی کنه، قدر متیقنشو باید بگیریم، زن خبری. پس نتیجه این شد، این دلیلی که خوندیم به نام دلیل اول و به حکم عقل زن حجت کردیم، اگه در باب انسداد حکومتی بشیم، بین دلیل 4 و دلیل اول فرقی نیست. یعنی نتیجه موجبه کلیه است، زن از هر راهی پیدا بشه حجته. اما اگر اونجا کشفی شدیم که بعضیا شده، یعنی بعضی از انسداد میلادی ها کشفی هست، میگن بعد از اون مقدمات ما کشف میکنیم که شارع ظن و حجت کرده، شارع ها نه عقل. اون وقت اگر اینو گفتیم قضیه میشه مهمله، اون وقت اونجا با اینجا فرق میکنه. یعنی در باب انصداد هر ظنی حجت نمیشه، ظن قدر متیقنه ظن خبری، اونم ظن قوی، اونم در مسائل غیر مهمه، و الا ظن غیر خبری، ظن در مسائل مهمه، ظن ضعیف، اونا حجت نمیشه. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ دلیل اول با دلیل چهارم اگر حکومتی شدیم نتیجه یکیه، ولی اگر اونجا کشفی شدیم نتیجه اونجا با اینجا فرق میکنه. خب این یک مطلب. حالا بریم سراغ چهار دلیل. این چهار تا دلیل آقا دو تاش مال علامه است، البته قبل از علامه هم بعضیا گفتن ولی به نام علامه معروفه. دلیلی که علامه آوردن، دلیل اولی که علامه آوردن برای حجیت مطلق زن، یعنی از هر راهی شما زن به یک حکمی پیدا کردی باید طبق اون زنت عمل بکنی، ایشون اینجوری اقامه دلیل کرده، یک صغرا و یک کبرا و بعدم نتیجه گرفته. اما صغرا میگه تا مجتهد زن به حرمت چیزی پیدا کرد از هر راهی، از راه خواب دیدن، این بلا فاصله زن پیدا میکنه که انجام این کار حرامه. بلا فاصله این زن پیدا میشه، وقتی من زن پیدا کردم به حرمت چیزی بلا فاصله زن پیدا میکنم که ارتکاب این کار ضرر داره، مستلزم عقوبته. یا اینکه صغرا رو میتونیم عوض بکنیم رو مذهب عدلیه، بگیم ما تا زن به حرمت چیزی پیدا کردیم بلا فاصله زن به مفسده پیدا میکنیم رو مذهب عدلیه. اون اولی قیدی نداشت، اما اگر صغرا رو بخوام رو قید دومی صغرا رو بیاریم قید داره. رو مذهب عدلیه اینجوریه، چون عدلیه معتقدن احکام مصالح و مفاسد واقعیه داره. خب من تا زن به حرمت چیزی پیدا کردم بلا فاصله زن پیدا میکنم که ارتکاب این کار مفسده داره. خب مفسده هم که ضرره، پس فرقی نمی کنه چه صغرامونو از اول بگیم زن به حکم ملازم با زن به ضرره، چه صغرامون اینجور باشه زن به حکم ملازم با زن به مفسده است، چون مفسده هم ضرره. خب این صغرا به مجرد این که زن به وجوبی پیدا کردم زن پیدا می کنم که ترک این کار ضرر داره، این صغرا. عقلم که میگه دفع ضرر مزنون واجبه، عقل که دفع ضرر محتملش هم واجب میدونه، عقل میگه دفع ضرر مزنون واجبه. اون صغرا و این کبرا نتیجه چیه؟ نتیجه این که مجتهدی اگر از هر راهی زن به وجوب چیزی پیدا کرد هم باید خودش اون چیز رو عمل بکنه و انجام بده و هم فتوا بده که مقلدینش اون کار رو انجام بدن. چرا؟ برای این که زن به حکم پیدا کرده، زن به حکم ملازم با زن به ضرر بر مخالفته، و عقلم که دفع ضرر مزنون رو واجب میدونه، پس نتیجتاً طبق این زنی که پیدا کرده باید به اون مزنون عمل بکنه. اگه مزنونش حرمته اون کار رو ترک بکنه، اگه مزنونش وجوبه اون کار رو بیاره. خب این دلیل اول آقای علامه، دلیل عقلی هم هم نتیجهش هم کلیه، معناش اینه که از هر راهی در هر مسئله ای در هر مرتبه ای زن حاصل شد اون زن حجته. خب ببینیم این استدلال درسته یا نه. سه تا ایراد علما بر این استدلال کردن، هم از علمای سنی هم از علمای شیعه، سه تا ایراد کردن. البته ما این استدلال رو قبول نداریم، استدلال آقای علامه رو ما قبول نداریم، ولی اون ردای اونا رو هم قبول نداریم. پس میخوام چی کار کنیم؟ اول رد اونا رو بگیم، یعنی اون آقایینی که اومدن علامه رو رد کردن و جواب دادن گفتن این استدلال باطله، ما اول اونا رو رد میکنیم بعد خودمون علامه رو رد میکنیم. یعنی اگر علامه ایرادی هم داره حرفش به خاطر ایرادیست که ما داریم، و الا اون ایراد ایرادایی که اون آقایون کردن وارد نی. اولین ایراد رو حاجبی کرده. حاجبی از علمای عامه است. کتابی داره به نام مختصر الاصول، شارحی داره به نام عضدی. مختصر رو آقای عضدی آمده شرح کرده. این شارح و ماتن آمدن ایراد کردن بر علامه، بر کبرای حرف علامه با صغرا رو قبول دارن، میگن بله ما اگر زن به وجوب چیزی پیدا کردیم بلا فاصله زن پیدا میکنیم که ترک این کار ضرر داره و عقوبت داره. صغرا رو قبول دارن، کبرا رو قبول ندارن، میگن نه دفع ضرر مظنون کی گفت واجبه. پس نتیجتاً کبرای حرف علامه باطل میشه و نتیجتاً استدلال باطل میشه. آیا ببینیم این حرف آقای حاجبی درسته یا نادرسته؟ نادرسته. اول معلوم بشه این آقای حاجبی از اون اشعری هاست. اون روز گفتم اشعری ها خیلی مذهب کثیفی دارن، از کدر اینا عقیدهشون یه عقیدهشون اونه. اینا میگن مردم ابزار کارن، اونایی که خوب میکنن مربوط به خداست، اونام که بد میکنن مربوط به خدای متعال. مردم یه ابزار آلتی بیشتر نیستن، مردم مجبورن در این کارهایی که میکنن. خب اون یه بحث کلامیه، ربطی به کار ما نداره. اون بحثی که باطله و ربط به کار ما داره اینه، اینا منکر تحسین و تقبیح عقلی هست. یعنی چی؟ میگن عقل خوبه بس سرش نمیشه، عقل نمیتونه چیزی رو تحسین بکنه، نمیتونه چیزی رو تقبیح بکنه، اصلا عقل عقلش نمیرسه حرف بزنه. میگی پس ما از کجا بفهمیم خوب و بد را؟ میگه الحسن ما حسنه و شاره، القبیح ما قبحه و شاره. اگه شاره اومد گفت ظلم بده، ما میگیم ظلم بده، و الا اگر شاره نیاد بگه ظلم بده، عقل عقلش نمیرسه. عقل قاصر است از اینکه خوب و بد رو بفهمه. خب وقتی عقل قاصره حکمی نمیتونه بکنه، معنا نداره بیاد بگه دفع ضرر مظنون واجبه. خب علامه چی فرمود؟ فرمود صغرا زن به حکم ملازمه با زن به ضرر، زن به ضرر هم به حکم عقل دفعش واجبه. آقای عضدی و حاجبی اینا گفتن این مبتنی بر اینه که ما قائل بشیم به تحسین و تقبیح عقلی، بگیم عقل حرف سرش میشه، عقل میتونه حکم بکنه این خوبه این بده این واجبه این حرامه. ما که حرفا رو قبول نداریم و چون قبول نداریم استدلال علامه هم قبول نداریم. بعد آقای حاجبی خود تنزل میکنه، میگه حالا سلمنا، بر فرضم بیایم بگیم عقل خوب و بد سرش میشه، آمده گفته دفع ضرر مظنون بکن، اما این حکم که اخلاقیه، یه حکم استحسانیه نه حکم الزامی. مثل این که عقل به ما میگه با مردم حسن معاشرت داشته باشین. خب حسن معاشرت با مردم یه امر اخلاقیه، الزامی که نی. خب من نمیخوام به شما سلام کنم، ولی عقل میگه چی؟ عقل میگه نه حسن معاشرت داشته باش با مردم. خب چطور این حکم عقلی؟ اولا قبول نداره با، میگه عقل چیزی سرش نمیشه که بگه این بد اون خوبه. یه خود تنزل میکنه، میگه حالا بر فرضم بگیم عقل یه چیزایی سرش میشه، یه حکمایی میکنه، این حکم به وجوب دفع ضرر مظنون یه حکم اخلاقیه، یه حکم استحسانیه، مثل حسن معاشرت. عقل میگه با مردم حسن معاشرت داشته باش. خب بر فرض عقلی هم چه حرفی بزنه، این لزومی که نداره. حسن معاشرت یه حکم اخلاقیه، این حکم به وجوب دفع ضرر مظنون هم یه حکم استحسانیه. پس نتیجتاً یا اصل حرفو قبول نداریم چون ما اشعری هستیم، اصلا عقل چیزی سرش نمیشه که بگه این بده اون خوبه، این کارو بکن این کارو نکن، پس روی این مبنا مجالی برای کبرای علامه نمیمونه. بر فرضم که حالا بیایم بگیم این حرف قبوله، عقل یه حکمی کرده حکم اخلاقیه که ایشون فرده میگه، میگه این آقا دوتا اشتباه کرده، یه اشتباه این که خیال کرده عقل چیزی سرش نمیشه، حسن و قبحی نداره. اشتباه دومش اینه، میگه بر فرضی هم که حسن و قبحی داشته باشه، اما حسن و قبحای عقلی اخلاقیه، استحسانیه، الزامینی، وقت نتیجه چی میشه؟ این آقایی که زنده به این حکم پیدا کرده اگه بخواد اون کارو بکنه عیبی نداره، ولی الزامی نیستش. حالا عنایت بفرمایین این رد آقای حاجبی تا ما رد کنیم ایشون رو. عجیب انه به وجوه ثلاثه، جواب داده شده از این استدلال آقای علامه به سه جهت. احدها، یکی از اون سه جواب ما ما یعنی اون جوابی است که از حاجبی در کتاب مختصر الاصول و تبعه غیره ازدی که شرح کرد اون کتاب رو، این من بیان اون ماست. جواب اولی که ایشون داده چیه؟ من الکبرا، آمده کبرا رو من کرده، یعنی وجوب دفع ضرر محتمل رو قبول نداره که عقل میگه. چرا؟ برای اینکه اشعریه و اشعری ها میگن عقل اصلا حکم نمیتونه بکنه. و ان دفع ضرر المظنون، گفته دفع ضرر مظنون اذا قلنا، ما که اولا قائل نیستیم، ما اشعری هستیم، قائل نیستیم به تحسین و تقبیح عقلی، ولی اذا قلنا، اشتباه دوم اشتباه اینا تو عبارت در بیاریم، یعنی اولا حاجبی داره میگه اولا ما اشعری هستیم، قائل به تحسین و تقبیح عقلی نیستیم، از چیزی سرش نمیشه که بیاد بگه این کارو بکن این کارو نکن. حالا اذا قلنا و ثانیا بر فرضم حالا قائل بشیم به تحسین و تقبیح عقلی، تازه این حکم به وجوب دفع ضرر حکم احتیاطیه، یه حکم استحسانیه، خلاصه مثل معاشرت با مردمه. چطور عقل میگه با مردم حسن معاشرت داشته باش؟ خب این حکمی نیستش که الزامی باشه، یه حکم استحسانیه، اخلاقیه. این وجوب دفع ضرر مظنونم یه حکم استحسانیه. خب پس بنابراین کبرا رو باطل کرد، استدلال علامه از کار افتاد، نتیجتاً حرف علامه به هم خورد. ولی هوا فاسدون، ایشون میفرماد این حرف خیلی فاسده، بر فرضم اشعری بشی باید این حرف رو نباید بزنی. ایشون میگه آقا این یه دونه حکم عقل استثنائیه، این وجوب دفع ضرر مظنون استثنائیه، یعنی خود اشعری هم به این عمل میکنه، حتی ضرر محتمل، حالا مظنونش که هیچی، یه اشعری اگه میخواد مسافرت بکنه احتمال بده در این راه سارق مسلحه، احتمال بده درنده در این راه، خود اشعری نمیره اون راهو، عملا اینجوریه، یعنی تنفر از ضرر، فرار از ضرر دنیوی یه امر جبلیه، یه امر ذاتی و فطریه. این حرفا رو آیا خوندم دارن ها، کفایه جلد 2 صفحه 108، این همین عبارت رو آیا خوندم دارن. البته اگه حاشیه آیا خونده دارید بر رسائل، اونو مراجعه بکنید، عباراتش هم از کفایه بهتره هم از عبارت ها اینجا بهتره. علی کل حال، حالا یا اینجا یا کفایه یا حاشیه یا آیا خون بر رسائل، این حرفا باطله. ایشون میفرماد اشعری هم کسی باشه این یه دونه حکم همه رعایت میکنن. حتی یادم میاد آیا خون داره حیوانات، نمیدونم شما دیدید یا نه، یه حمار یه درازگوش وقتی به یه نهر آب که میرسه یه قدی برانداز میکنه، تو جفت نمیزنه اون وقت، یه براندازی میکنه، نکنه قد قدم ما نباشه بیفتیم تو آب، یه خود قد و کت رو انکسار میکنه، یه خود فکر میکنه هر چی هم بزنیش نمیره، تا خلاصه احتمال بده، یه خلاصه خاطر جمع باشه که میتونه جفت بزنه اون طرف. میخوام بگیم ضرر، دفع ضرر محتمل، حتی حیوانات هم از ضرر دنیوی فرار میکنن. خود اشعری هم که میگه عقل چیزی سرش نمیشه از ضرر محتمل فرار میکنه. پس نتیجتا اولا در جای خودش ثابته که عقل تحسین و تقبیح عقلی داره، شارع مقدس هم که نیاد، اصلا خدایی هم نباشه، دینی هم نباشه، خود عقل میگه ظلم بده، احسان خوبه، پس تحسین و تقبیح عقلی داریم اولا. حالا سلم نابگیم نداریم، برفرزم بگیم نداریم، این یه دونه حکم استثناست، فرار از ضرر، دفع ضرر مظنون، حتی دفع ضرر محتمل حکم عقلی نیست، حکم فطریه، حکم جبلیه، حتی در ذات حیوانات هم ها. پس استدلال این آقا بسیار استدلال باطلیه. و هوه یعنی این منع کبرا، این جوابی که ایشون داده و کبرای علامه رو منع کرده، ایشون میفرمان فاسدون. چرا؟ لأن الحکم المذکور، وجوب دفع ضرر مظنون، وجوب دفع ضرر محتمل، حکم مذکور یعنی این وجوب دفع ضرر مظنون حکمان الزامی، او میگفت چی؟ میگفت حکمان استحسانی،
اولاً که قبول نداشت، بعدم که قبول کرد گفت نهایتش یه حکم استثنانیه، الزامینی. ایشون میگه نه خیر، این یه دونه حکم استثناست، این حکم الزامیه. اطبقه اجمع العقلا علل التزام به، عقلا همه حتی اشعری اگه عقلی سرسرش باشه، خود اشعری هم که این مبنا رو داره ولی قائل است به این که دفع ضرر مظنون که هیچی، دفع ضرر محتمل هم واجبه. فی جمیع امور هم، در تمام کارهای دنیویشون چیزایی رو که احتمال ضرر بدن انجام نمیدن. و دوباره اطبق العقلا علی ذمه، این علی سر ذمم در بیارین، یعنی عقلا مذمت میکنن کسانی را که یخالفو، یعنی با این حکم عقلی مخالفت کنه. این آقا احتمال میداد در این راه سارق مسلح باشه ولی معذالک رفت، وقتی رفت گرفتار شد همه ملامتش میکنن، میگن تو که احتمال میدادی. پس معلوم میشه آقا این یه دونه حکم عقلی که دفع ضرر مظنون واجبه، این ربطی به اشعری و غیر اشعری نداره. همه عقلا همینقدر عقلی داشته باشن این دفع ضرر مظنون رو واجب میدونن. ولذا خب تا اینجا رد شد، ولی ایشون میخواد یکی دوتا مطلب علمی هم بگه. دلیل بر این که دفع ضرر مظنون و حتی محتمل دفعش واجبه اینه که دو سه تا مسئله کلامی ما داریم، یه دونم مسئله اصولی داریم. تمام اینا مبتنی است بر وجوب دفع ضرر محتمل. یعنی اگه دفع ضرر محتمل واجب نباشه، اون مسائل کلامی از بین میره، اون مسئله اصولی از بین میره. به حال اون که همه اون بحثو کردن، دو تا مسئله در کلام داریم، یه دونه مسئله در اصول داریم که زیر بنای این دو سه تا مسئله وجوب دفع ضرر مظنونه، وجوب دفع ضرر محتمله. که اگر ما منکر بشیم این وجوب دفع ضرر مظنون رو، باید اون مسائل رو هم منکر بشیم. و حالا اون که اون مسائل رو همه قبول کردن، پس معلوم میشه دفع ضرر مظنون واجبه. این یه دونه حکم عقلی استثناء شده و لذا، یعنی شاهد بر این مطلب که دفع ضرر مظنون و بلکه محتمل واجبه، این که استدل به المتکلمون، دو تا مسئله کلامی میخواد بگه. متکلمون بهی، یعنی به این وجوب دفع ضرر مظنون استدلال کردن، متکلمون به این وجوب دفع ضرر مظنون استدلال کردن در وجوب شکر منعم. آمه یکی از مسائل کلامی اینه، لابد برخورد کردی، میگن شکر منعم واجبه به حکم عقل. چرا عقل این حکمو میکنه؟ این نعمت هایی که دست ماست همش از ناحیه پروردگاره، ولی نعمت حقیقی ما الله تبارک و تعالی. خب عقل به ما میگه احتمال که میدی که در اثر ناشکری این نعمت ها عدد گرفته باشه، احتمالشو میدیم، چون واقعا مال ما که نیست این نعمت ها، نعمت سلامتی، نعمت پول، هر چی خلاصه، این نعمت ها از طرف پروردگاره، احتمالشو که میدیم. آیه که صریح میگه لئن شکرتم لعزیدن نکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران بکنید نعمت های منو عذابتون زیاده. خب پس احتمال میدیم اگر کفران بکنید شکر نعمت نکنید این نعمت ها زائل میشه. همینقدر که احتمالشو میدیم که احتمال کفران بدیم که زوال نعمت بیاره، عقل شکر منعم و واجب میدونه. پس معلوم میشه دفع ضرر محتمل واجبه. اگر دفع ضرر محتمل واجب نبود، این مسئله وجوب شکر منعم مطرح نمیشد. عقل میگه شما احتمال میدی که در اثر ناشکری این نعمت ها گرفته بشه، پس من عقل به شما میگم شما حتما شکر منعم رو باید بکنی که این نعمت ها از دستتون نره. خب اگر دفع ضرر محتمل واجب نبود، این احتمال رو ما میدادیم، لزومی نداشت شکر منعم کنیم، ولی همه گفتن شکر منعم واجبه. پس ببینید، لذا ایشون میفرماد اگر این دفع ضرر محتمل واجب نبود، ما نمیتوانستیم شکر منعم رو واجب بکنیم. پس حالا که شکر منعم رو میگیم واجبه به حکم عقل، پس معلومه دفع ضرر محتمل واجبه. الذی هو، حالا این وجوب شکر منعم هم مبنیست بر وجوب معرفت الله تعالی. عقل میگه حالا که بناست ولی نعمتو که خدای متعاله بخوای شکر بکنی، کما هو حقو، بعد معرفت داشته باشی در حقش. پس ببینید، چون دفع ضرر محتمل واجبه، شکر منعم واجب شد، و چون شکر منعم فرع بر شناسایی منعمه، پس معرفت باری تعالی واجب شد. وجوب شکر منعم میشه زیربنای وجوبش، وجوب دفع ضرر محتمل میشه زیربنای وجوب شکر منعم، وجوب شکر منعم هم میشه زیربنای معرفت الله تعالی، که اگر این وجوب دفع ضرر محتمل نبود، ما نمیگفتیم شکر منعم واجبه، و به نتیجه نمیگفتیم معرفت پروردگار واجبه. این خوبه به وجوب برمیگرده. با وجوب دفع ضرر محتمل مبنای وجوب شکر منعمه، خوبه یعنی این وجوب شکر منعم، اون وقت این وجوب شکر منعم مبنای وجوب معرفت الله تعالی، پس نتیجتا معلومه دفع ضرر محتمل واجبه، که عقل میگه شکر منعم واجبه، و در اثر وجوب شکر منعم هم میگیم شناسایی اون منعم حقیقی که پروردگاره واجبه. این یک مسئله. و لولاهو، بریم سراغ مسئله دوم، یعنی لولا وجوب دفع ضرر محتمل. اگر دفع ضرر محتمل واجب نبود، یه مسئله دیگه کلامیه، اونم از بین میرفت، و او اینه: اگر کسی ادعای پیغمبری کرد و گفت من معجزه دارم، البته این حرف مال این زمانا که نی، پیغمبر ما خاتم النبیینه، اگر کسی اصرار کرد من پیغمبرم، که حکمش اعدامه، نه قبل از پیغمبر ما، چون پیغمبرا گفته بودن بناس از جزیره العرب یه پیغمبری بیاد، اون باباها رو در نظر بگیرین. خب یه کسی آمده گفته من پیغمبرم، منم پلی خودم میگم، من که نمیدونم این راست میگه، ولش کن، اصلا نمیرم سراغش، نمیرم نظر و فحص بکنم، میبینم این آقا راست میگه نمیگه. خب بعد قیامت معلوم میشه این آقا پیغمبر بوده، من نرفتم به دینشم عمل نکردم، از دنیا رفتم، قیامت معلوم شد این آقا پیغمبر بوده. خب اونجا اگر به من بگن چرا نرفتی نظر کنی، فحص بکنی در اینکه این آقا راست میگه یا نه، اگر من بگم خدایا من که نمیدونستم، من که علم نداشتم این راست میگه، خطاب میاد احتمال میدادی یا نه؟ میگه بله. همین که احتمال میدادی باید میرفتی، چون دفع ضرر محتمل عقل میگه واجبه. میبینین اگه دفع ضرر محتمل واجب نبود، خدا حجت نداشت، این حجت داشت. چی میگو؟ میگو خدایا من که علم نداشتم که این راست میگه، من نرفتم برای اینکه نمیدونستم راست میگه یا نه، اگه دفع ضرر محتمل واجب نبود، این حجت داشت، خدا دیگه حجت نداشت. و حالی که لله علی الناس حجتون بالغه، خدای متعال بر همه حجت داره، خطاب میرسه ای بنده من احتمال میدادی راست میگفت یا نه؟ میگو بله احتمال، عقلم که داشتی و احتمال میدادی که راست بگه، و احتمال میدادی که پیغمبر باشه و مخالفتش عقوبت آور باشه، عقلم که من بهت داده بودم که میگفت دفع ضرر محتمل واجبه، خدا حجت پیدا میکنه. دقت کردین استدلالو؟ اگر دفع ضرر محتمل واجب نبود، این حجت داشت، خدا حجت نداشت. ولی به عکسه، میبینیم خدای متعال حجت داره و این حجت نداره. چرا؟ برای این که وقتی در میاد میگه من نمیدانستم، خطاب میاد خب نمیدانستی، احتمال که میدادی، احتمال که میدادی پیغمبره، و احتمال میدادی که مخالفتش عقوبت داره، عقلم که بهت داده بودم، عقلم که میگفت دفع ضرر محتمل واجبه، این دیگه بیچاره میمونه، یعنی حجتی براش نمیمونه. پس این دلیل است بر این که وجوب دفع ضرر محتمل واجبه، و الا لولاهو، یعنی اگر دفع ضرر محتمل واجب نبود، این حجت داشت، خدای متعال حجت نداشت. و حالا این که آیه میفرماد لله علی الناس حجتون بالغه، از اینی که خدا حجت داره معلوم میشه همون احتمالی که میداده، عقلم که بهش گفته دفع ضرر محتمل واجبه، لذا این حجتش تمام میشه. ها؟ از کردن دفع ضرر محتمل بیان نمیخواد دیگه. شما احتمال میدی که این پیغمبره، احتمال ضعیف. به نتیجه وقتی احتمال بدی پیغمبره، احتمال میدی مخالفتش ضرر داره، احتمال. خب عقلم که میگه دفع ضرر محتمل واجبه. اگر این قانون مسلم نبود خدا حجت نداشت. به حال اون که میبینیم خدا حجت داره و این حجت نداره، میفهمیم دفع ضرر محتمل واجبه. لولاهو رفتیم سراغ مسئله دوم. مسئله اول این بود اگه دفع ضرر محتمل واجب نبود در کلام ثابت نمیتونستیم بکنیم وجوب شکر منعم رو. به حال اون که ما ثابت کردیم و زیر بناش هم وجوب دفع ضرر محتمله. مسئله دوم در کلام لولاهو، اگر این وجوب دفع ضرر محتمل نبود، اگر این حکم عقلی نبود، لم یثبت وجوب النظر فی المعجزه. نظر یعنی فحص. بر کسی واجب نبود که بره فحص بکنه ببینه معجزه این آقای نبی درست یا نه. ولم یکن لله علی غیر ناظر حجتون. ایشون میفرماید اگر دفع ضرر محتمل واجب نبود خدا حجت نداشت بر این غیر ناظر، نرفته نظر بکنه. ولی ما میبینیم خدا حجت داره بر این غیر ناظر. یعنی وقتی این عذر میاره که من علم نداشتم، دلیل خطاب میشه. احتمال که میدادی، وقتی احتمال میدادی احتمال ضرر بود، عقلم که من بهت داده بودم دفع ضرر محتمل واجبه. اگر لولاهو دفع ضرر محتمل واجب نبود، لم یکن لله علی غیر ناظر حجتون. خدا بر این غیر ناظر حجت نداشت. و حالا اون که حجت داره، پس میفهمیم دفع ضرر محتمل واجبه. خب این دوتا مسئله آقا مال کلام. یه دونه مسئله هم در اصول مطرحه. این مسئله که الان میخوام بخونیم با این کتابایی که دست منه، صفحه 214 از همون سطر اول با این نسخه ها، صفحه 214 کتاب براءت، یه 5-6 خط اگر مطالعه بکنید، چون ایشون با رمز و اینا اشاره به اونجا میکنه، میگه سید، خب اونجا نگاه کنید، یعنی سید ابوالمکارم در کتاب قنیه، میگه شیخ، اونجا رو مراجعه بکنی، میگه شیخ طوسی. علی کل حال این حرفایی که الان میخوام بخونی برمیگرده به اون صفحه 214، یه 5-6 خط مطالعه بکنین کمک برای اینجا. ببینید آقا در علم اصولی مسئله مطرحه که آیا اصل در اشیا اباحه است یا حظره. ببینید ایشون اینجوری عنوان میکنه، ولذا خستو النزاع فی الحظر والاباحه. حظر با ح جیمی و زین به معنای منعه. آیا اصل در اشیا حظره، یعنی حرام تصرف در امور مگر اجازش بیاد، یا نه به عکس اصل در اشیا اباحه است مگر حرمتش بیاد؟ بعضیا قائل بودن اصل در اشیا حظره. چرا؟ گفتن لله ما فی السماوات و الارض، تمام این آسمان و زمین و ما فیها، اینا مالکش خدای متعال و تصرف در اذن مالک در مال مالک جایز نیست الا به اذن مالک. خب نون و آب رو میدونیم خدا اجازه داده، ما رو خلق کرده، ما هم حیاتمون قوامش به نان و آبه. گفتن غیر از نان و آب شما دیگه نمیتونی مصرف بکنی چیزی مگر دلیل بیاد. یعنی اصل در اشیا حظره مگر دلیل بیاد بر اباحه. خب در مورد نون و آب دلیل آمده بر اباحه، اما حالا میخوام پرتقال بخوریم، نه نمیشه. چرا؟ برای اینکه تصرف در ملک غیره و تصرف در ملک غیر اجازه صاحبش میخواد. خب خیلی حرف باطل و مبتذلیه. نقطه مقابلش اینه، خدای در اون حدیث قدسی خطاب به انسان، یا انسان خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، من تمام دنیا رو برای تو خلق کردم، غیر از اون خمر و خنزیر و شراب و این سه چهار تا رو بذار کنار، من کل اشیاء و دنیا رو برای تو خلق کردم و تو رو هم برای خودم خلق کردم، حقم همینه. خب صحبت سر نزاعه، آیا این نزاع هست یا نه؟ بله این نزاع هست که اصل در اشیا حظره مگر دلیل بر اباحه بیاد، یا اصل در اشیا اباحه هست مگر حظرش بیاد. راجب شراب و نمیدونم قمار و فرض کنی رباب و اینا حظرش اومده، ولی غیر از اینا هر چی رو شما شک داری حلاله یا حرامه محکوم به حلیته. پس یه همچین نزاعی هست که آیا اصل در اشیا اشیا حضره یا اباحه. اما این نزاع دو تا قید داره، یه نزاع یک قیدش اینه، این نزاع مال غیر ضروریاته. در قید ایشون البته اینجا میگه غیر مستقلات عقلیه، اونجا رو مراجعه بکنی میگه غیر ضروریات. فقط عبارات ها رو تطبیق بکنه آدم خیلی راحت میشه. ایشون اینجا میگه غیر مستقلات عقلیه، اونجا میگه غیر ضروری. این نزاعی که هست بین علمای اصول که اصل در اشیاء اباحه است یا حضره، این نزاع مال غیر ضروریاته. در ضروریات این نزاعی ارتعاش ید مرتعش، آیا حلال یا حرام، هیچ کدوم دست من نی، تنفس دست من نی، اینا ضروریه. با یعنی اونایی که میگن اصل در اشیاء اباحه است، یعنی اینو نمیگن، ارتعاش ید مرتعش رو نمیگن، تنفس رو نمیگن، اینا که در اختیار ما نی، اینا ضروریه. نه، این نظام مال کجاست؟ مال کارهای غیر ضروری. آیا من میخوام برم فلان جا، مثلا میخوام فلان کار رو بکنم، آیا مباحه یا حرامه؟ پس این قید اول، یعنی این نزاعی که هست که اصل در اشیاء حضره یا اباحه، مال غیر ضروریاته و الا ضروریات همچین نزاعی نی، چون در اختیار من نی. آخه میدونید اباحه و حرمت و حلیت اینا تکلیفه، و این امر ید ارتعاش که مرتعشه یا تنفس انسان، اینا در اختیار آدم نی. پس این یک قید. قید دوم، این نزاعی که هست که آیا اصل در اشیاء اباحه است یا حضره، در اموراتی است که مصلحت داره و احتمال ضرر درش نی. مثلا من مثال میزنم به اکل و تفاح، سیب خوردن. خب این سیب خوردن یه فعلیه، یقینا ضرر نداره. اون چه که مسلمه این سیب خوردن یقینا مصلحت درشه و احتمال ضرر درش نی. ایشون میفرماد نزاع اینجاست، یعنی در این چیزایی که مصلحت داره و مفسده درش نیست، اون نزاع مال اینجاست که آیا سیب خوردن مثلا حضره یا اباحه، و الا چیزهایی که احتمال ضرر درش هست، اونجا این نزاع نی. مثلا استعمال دخانیات که بدبختی حالا آدم میمونه، جوانان حتی تو آقایون اهل علم، بعضیا که واقعا دستاشون زرده، این انگشتاشون، این سیبیلاشون زرده، بس که سیگار میکشن. بابا اگه مذهبی هستی واقعا برای جان آدم ضرر داره، و اگر ملی هستی لااقل برای مملکتت، برای اقتصاد خودت. علی کل حال این نزاع که آیا اصل در اشیاء حضره یا اباحه، مال این توتونه. یعنی این که احتمال ضرر درش هست، عنایت کردین چی دارم عرض میکنم؟ این نزاعی که آیا اصل در اشیاء حضره یا اباحه، دو تا قید داره. میخوام نتیجه بگیریم. قید اول چیه؟ قید اولش اینه که در امور غیر ضروریه باشه، و الا امور ضروریه که دیگه اباحه و حضر نداره، در اختیار من نی. قید دوم، قید دوم اینه اون کاری که شما احتمال اباحه یا حضر میدی، یقینا احتمال ضرر درش نباشه. مثل این سیب خوردن، الان اون آقایونی که نزاع دارن اصل در اشیاء حضره یا اباحه است، مثلا در سیب خوردن نزاع دارن، اون میگه اصل در اشیاء اباحه است بخور، اون میگه اصل در اشیاء حرمت نخور. اینجا نزاعه، اما نه در توتون، نه در استعمال دخانیات که حتما احتمال ضرر درش هست. اون دیگه نزاعی. چرا نزاعی؟ برای اینکه عقل میگه نکن. عنایت کردیم. میخوام بگیم اگه دفع ضرر محتمل واجب نبود، اونجا باید نزاع باشه، ولی در استعمال توتون نزاعی. یعنی نیومدن بگن آیا توتون، بگیم مباح، اصل در اشیاء اباحه یا حضره. چرا؟ برای اینکه حتما احتمال ضرر درش هست، و چون احتمال ضرر درش هست، عقل به ما میگه دفع ضرر محتمل واجبه و نکنین کارو. دیگه نوبت به نزاع نمیرسه. پس از اینی که آمدن مقید کردن نزاع در اباحه و حضر رو به اون فعلایی که دارای مصلحته، برای همینه از این میفهمیم که اون فعلایی که احتمال مفسده درشه، مثل استعمال توتون، اونجا اون نزاع نیست. چرا اون نزاع نیست؟ برای اینکه چون احتمال ضرر داره، خود عقل میگه نکن. دیگه محلی نمیمونه برای نزاع که آدم نزاع بکنه آیا این کار حلاله یا حرامه. عنایت بفرمایید. این دو تا مسئله کلامی بود که وجوب دفع ضرر محتمل زیر بنای اون دو تا بود. بریم سراغ اصول. در اصول هم یک مسئله هست و لذا، یعنی دلیل بر این که دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجبه و لذا دلیل بر وجوب دفع ضرر محتمل اینه که اصولیون خصو النزاع فی الحظر و الاباحه در غیر مستقلات عقلیه. این قید اوله با، یعنی این نزاع و حظر، نزاع این که است در اشیا حظر یا اباحه است، مال غیر ضروریاته و الا در ضروریات این نزاع معنا نداره. مرتعش دستشو ارتعاش بده، حرکت بده، آیا مباحه یا حرامه؟ پس این قید اول. این نزاع در حظر و اباحه رو اولا اختصاص دادن به غیر ضروریات، این یک. این به ما جار و مجرور متعلق به خصوه، آمدن اختصاص دادن خصو یعنی قیدو، این نزاع در حظر و اباحه رو مقید کردن به ما کان. ضمیر کان آقا به ما برمیگرده، ما یعنی فعل که من چه مثالی زدم؟ اکل و توفا. پس عنایت کنین، این کانه فاعلش درش مستتره، به ما برمیگرده، مشتملن هم خبرشه، اون ما هم مای موصوله، منتها من با اکل و توفا مثالش روشن کردم. یعنی این نزاع حظر اباحه رو مقید کردن به کجا؟ به سیب خوردن. سیب خوردنی که مشتمل است بر منفعت و خالی است از اماره مفسده، یعنی احتمال مفسده. یقینا این سیب خوردن که اماره مفسده درش نی، حتما هم مصلحت داره. اون نزاع مال اینجاست، یعنی اونایی که میگن اصل در اشیا حضره، سیب خوردن میگن نکن. اونایی که میگن اصل در اشیا اباحه است، سیب خوردن میگن مباحه. پس نزاع اصل در اشیا اباحه یا حظر مال سیب خوردنه. فان هذا التغییر، تغییر همون تخصیصه، اون تغییر و این تخصیص یک شفو از چین که ما یعنی فعل، این ما همون مای اون بالا، منتها این ما رو بدنید به شربتتون. حد کردم نه که مای موصوله، ما دو تا مای موصول داریم، یکی به ما یکی ما، اینا به معنای فعله. منتها من برای این که عبارت روشن بشه، مای اولی رو با سیب خوردن تطبیق کردم و مای دومی رو با استعمال توتون. ایشون میگه اون نزاع حظر و اباحه مال سیب خوردنه که احتمال ضرر درش نی، و الا ما فیه احتمال مضره استعمال توتون، اما استعمال توتونی که احتمال ضرر درش ها، اون دیگه لا نزاع. چرا لا نزاع؟ برای اینکه احتمال ضرر داره، هر کسی هم که عقل داره میدونه به مقتضای عقلش بعد ضرر محتمل رو بذاره کنار. پس ببینین لا نزاع فی قبحه، یعنی استعمال توتونی که حتما احتمال مفسده درش ها، و هر کسی هم عقل داره میگه عقلش هم بهش میگه دفع ضرر محتمل واجبه، دیگه اونجا نزاعی نی. پس ببینین این دلیل میشه برای اینکه وجوب دفع ضرر محتمل حتمیه. چرا حتمیه؟ برای اینکه اگر حتمی نبود در اینجا باید نزاع باشه، یعنی در استعمال توتون هم باید نزاع باشه که آیا اباحه است یا حظره، ولی میبینیم نزاعی نی. از اینه که نزاعی نی چی میفهمیم؟ میگیم خب این چون احتمال ضرر درش هست، عقل ما هم که به ما میگه دفع ضرر محتمل واجبه، لذا نزاعی نی. یعنی هر کسی که احتمال مفسده در این استعمال توتون میده، عقلش بهش میگه دست به این کار نزن. این آقا شواهدیست بر این که دلالت داره که ما بدونیم دفع ضرر محتمل واجبه. بل الاقوا، بلکه اقوا، نه اینکه تا حالا که ما اقوا نگفتیم، حالا میخوام به طور اقوا بگیم، حتما حتما دفع ضرر محتمل واجبه. اقوا کما سر ربه شیخ فل عده در مسئله اباحه و حظر، و سید، یعنی سید ابوالبکاره، اینجا از که عرض کردم صفحه 214 رو مراجعه بفرمید، کمک برای اینجا هاست. ایشون میفرما شیخ طوسی در کتاب عده سید ابوالمکارم در کتاب قنیه تصریح کردن به چی؟ به وجوب دفع ضرر محتمل. پس الاقوا مبتدا، این وجوب خبرشه، اقوا وجوب دفع ضرر محتمله. یعنی حرف علامه درسته، اگر حرف علامه ایرادی داره یه ایراد دیگه ای داره، و الا کبرای علامه که آمده گفته دفع ضرر محتمل واجبه، کبرای درستیه، و حرف آقای حاجبی باطله. ایشون میفرماد و به بالی. من به خاطرم میاد که شیخ طوسی بعد از این حکم عقلی تمسک به یه آیم کرده، ولی ایشون یادشون نی، این کارو فخرالمحققین کرده، پسر علامه در کتاب ایضاح الفوائد. ایشون بعد از این که آمده گفته دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجبه، یه آیم آورده، گفته آیم میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خب من که احتمال میدم این ضرر داره، ضررم که مهلکه است، پس لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. ولی ایشون تو ذهن شریفشه که شیخ طوسی این کارو کرده. خب ایشون کتاب نداشتن، نه عده رو داشتن، نه ایضاح فخرالمحققین داشتن، از سابق تو ذهنشون بوده. درد به بالی که شیخ طوسی تمسک کرده در عده، نه فخرالمحققین در ایضاح الفوائد تمسک کرده بعد از عقل، یعنی بعد از این که به حکم عقل گفته دفع ضرر محتمل واجبه، تمسک کرده به آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، سوره بقره آیه 195. غیر از این که عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، خدای متعال میگه الان اینجا احتمال تهلکه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، که کهن نمیشه حکم ارشادی ها. یعنی عقل به ما میگه دفع ضرر محتمل واجبه، شارع مقدس هم تأیید کرده، این قبول.